را برای همکاری‌های گسترده فراهم آورده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، ضرورت همکاری همه جانبه ایران و لبنان بیش از پیش احساس می شود. در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف این ضرورت خواهیم پرداخت. هر دو کشور با تهدیدات امنیتی ناشی از رژیم منحوس صهیونیستی روبرو هستند. همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی می‌تواند در مقابله با این تهدیدات مؤثر باشد. حزب الله لبنان به عنوان یکی از مهمترین بازوهای مقاومت اسلامی در منطقه از حمایت‌های ایران برخوردار است. تقویت این محور می‌تواند به ایجاد توازن قوا در منطقه و مقابله با سلطه‌گری آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی کمک نماید. ایران می تواند با انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف مانند انرژی، صنعت و کشاورزی به توسعه زیرساخت های لبنان کمک نماید. افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور می تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر دو طرف منجر شود. برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و علمی مشترک می تواند به تقویت روابط مردمی و ایجاد درک متقابل بین دو ملت کمک نماید. همکاری در حوزه آموزش عالی می تواند به ارتقاء سطح علمی و فرهنگی هر دو کشور کمک کند. قدرت‌های خارجی همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف محور مقاومت بودند. همکاری ایران و لبنان و جبهه مقاومت می‌تواند به خنثی‌سازی این توطئه‌ها کمک نماید. مبارزه با گروه‌های تروریستی که امنیت هر دو کشور را تهدید می‌کنند نیازمند همکاری مشترک بیشتری است. هر دو کشور بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری از حقوق ملت فلسطین حمایت می‌کنند و همکاری مشترک می‌تواند به تقویت این حمایت و فشار بر رژیم منحوس صهیونیستی منجر شود. ایران با توجه به ظرفیت‌های بالای خود در حوزه انرژی می‌تواند به تأمین نیازهای انرژی لبنان و کشورهای حوزه جبهه مقاومت کمک نماید. تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و لبنان و جبهه مقاومت یکی از مهمترین چالش‌ها در مسیر گسترش همکاری‌های دو جانبه است. برای مقابله با این چالش، این کشورها می‌توانند از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی خود بهره ببرند. وجود برخی تفاوت‌های جزئی سیاسی در برخی موارد می‌تواند بر روابط دو کشور تأثیرگذار باشد. برای رفع این اختلافات جزئی، گفتگو و مشورت مستمر بین مقامات این کشورها ضروری است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، قدرت‌های خارجی همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف روابط بین ایران و لبنان و کشورهای جبهه مقاومت هستند. برای مقابله با این دخالت‌ها، تقویت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور و کشورهای جبهه مقاومت ضروری است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. توفیق داریم امروز هم در خدمتون هستیم و همونطور که از مقدمه متوجه شدید در خدمتون خواهیم بود و پیرامون روابط ایران و لبنان و کشورهای حوزه مقاومت بیشتر صحبت خواهیم کرد. عرض تسلیت مجدد داریم خدمت همه شما شنوندگان عزیز گفتگوهای اجتماعی. شهادت شهید عزیز مقاومت، سید عزیز مقاومت، شهید سید حسن نصرالله. امیدواریم که خون این شهید و شهدای مقاومت در این ایام اخیر باعث بشه که انشالله تحولات جدی رو ما در حوزه مقاومت داشته باشیم و انشالله به زودی زود شاهد نابودی رژیم منحوس صهیونیستی باشیم. مهمان اول ما در برنامه امروز سرکار خانم دکتر عشرت شایق هستند، نماینده ادوار مجلس و مدیر کارگروه اخشار ویژه ستاد حمایت از مردم فلسطین. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقدار ابتدای صحبت به نظرم در مورد اهمیت روابط مردمی، فرهنگی و اجتماعی بین ما و کشورهای حوزه مقاومت و به ویژه لبنان صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم خانم دکتر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه عوامل برنامه و مردم عزیزمون. ببینید، ما روابطمون خب طبیعتاً در قاموس توحیدی جهانبینی اسلامیمون می‌گنجه و در این قاموس هم با افراد در حقیقت هم مسلکان خودمون مسلمانان جهان هم پیمان و هم عهد هستیم، هم با عدالت طلبان و آزادی خواهان جهان، حالا فارغ از این که در چه مسلک و دینی هستن. در بحث لبنان سالهای سال، یعنی ما که کودک بودیم یادمون میاد که هر وقت به قولی رادیو تلویزیونی باز میکردیم جز به صدر اخبار بمباران سور، تیدا، بیروت بود. یعنی همیشه درگیری های خاصی که در لبنان اتفاق می افتاد و بحثایی که رژیم صهیونیستی برای اینکه تصاحب کنه سرزمین‌های بیشتری و مردم فلسطین رو کلاً از هویت در حقیقت زندگی هم جغرافیایی سیاسیشون و هم بحث مالکیت خودشون بر سرزمین پدریشون رو بیاد و افت بده و پایین‌تر بیاره، تضعیف کنه، اصلاح کنه، این اتفاق می افتاد. حالا در بحث انقلاب اسلامی و حرکتی که معمار کبیر انقلاب حضرت امام قدس سره شریف انجام دادن در حوزه فلسطین، طبیعتا وقتی ما از لبنان صحبت میکنیم، از یمن صحبت میکنیم، از کشورهای جبهه محور مقاومت صحبت میکنیم، همه در یک قاموس هستن، همه در یک جبهه هستن، همه برای یک امر مقدس علیه باطل که فعلا مصداق این باطل رژیم نامشروع و صهیونیستی جنایتکاره که علنا جنایت میکنه و اعلام میکنه رژیم اسقالگر قدس هست. به طبیعتا لبنان چون هم مرز هست با سرزمین های اشغالی، طبیعتا همیشه بیشتر مورد تعرض بوده. جا جنگ‌های متعددی رو تجربه کرده، از جنگ‌های خانگی و خیابانی تا جنگ‌های فعلا دیگه الکترونیکی.
و دوستان تشکر می‌کنم، باز خدمت جناب عالی هستیم در ادامه گفتگو.
سلامت باشید.
تشکر می‌کنم، مقدمه خوبی رو فرمودین. مهمان بعدی ما جناب حجت الاسلام والمسلمین فرهاد ملا امینی هستند، مدرس دانشگاه و از فعالین این حوزه جبهه مقاومت. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حاج آقای ملا امینی. حضرت آقا در پیام اخیرشون فرمودن که بالاخره مردم ایران باید در کنار مردم لبنان باشن، مردم فلسطین باشن، مسلمانان به کمک بالاخره مردم لبنان و فلسطین بیان و جبهه مقاومت یه همراهی و همدلی و اتحاد و انسجامی داشته باشه. در خدمت جناب عالی هستیم، به نظر جناب عالی چه وجوهی وجود داره و چه اتفاقاتی میتونه بیفته، چه گامهایی ما میتونیم برداریم که برای این همگامی و همراهی و انسجام دو ملت و این ملت‌های منطقه‌ای که متاسفانه تحت فشار رژیم صهیونیستی و آمریکای سلطه‌گر هستن بیشتر و بیشتر بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، میهمان محترمتون. عرض محضر که این پیامی که حضرت آقا دادن، این پیام خیلی اون جمله آخرش قابل بحثه. ایشون فرمودن که بر همه مسلمین فرض است. اول باید این تحلیل بکنیم، فرض با واجب تفاوت میکنه.
بله.
فرض نسبت به واجب یه وضعیت عموم خصوص مطلق داره، یعنی هر فرضی واجب هست ولی هر واجبی فرض نیست. فرض اون واجب است که شارع قرار میده.
بله.
پس این یه واجب شرعیه که اگر انجام ندهی نزد خدا بازخواست میشی. این مثل یه واجب عقلی نیست که بگی خب یه واجب عقلیه، الزام شرعی پشتش نیست، ولی این الزام شرعی پشتش. آقا نفرمودن واجب است، فرمودن فرض است.
بله.
این حرف. حرف دوم این است که حضرت آقا این پیام رو که دادن از بعد رهبر جمهوری اسلامی نیست، که نه، از بعد مرجعیت شیعه است. نگفتن به مردم ایران من حکم میکنم، به دولت. بله. به فلان، نه، فرمودن به کی؟ به مسلمین. یعنی هر جا که یکی مقلد حضرت آقا باشه، برش از لحاظ شرعی فرض است که کمک بکنه.
فرض است، یعنی بالاتر از واجب،
جنسی از واجبه که الزام شرعی پشتشه، چون واجب میتونه عقلی هم باشه.
بله.
ولی شرعی نباشه. این واجب شرعیه. بله. فرمودین. پس این دوتا، یکی این که فرض چیه، دو این که
اختصاص به ایران نداره،
اختصاص، یعنی آقا از بعد مرجعیتشون پیام دادن. سه این که حضرت آقا دولت‌ها رو خطاب قرار ندادن، ملت‌ها رو خطاب قرار دادن. آه. مردم رو خطاب قرار دادن. این مهمه، این در ادامه آتش به اختیاریه که زمانی فرمودن. آه. یعنی کأنه رأس هرم که حضرت آقا باشن، دارن با دامنه مردم مستقیم ارتباط میگیرن. این نکته بعد. مسئله بعدی که وجود داره این است که نفرمودن آقا ببرید پول بدید یا ببرید نمیدونم سلاح بدید، فرمودن هر کی هر کاری میتونه بکنه.
یعنی فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی.
بله. بله.
همه
چی بشه. یعنی این که آقای سید عزیز ما رو شهید کرد، دیگه نیاد یک برداشت روانی و ایدئولوژیک و فرهنگی هم بکنه، لاقل تو اون جبهه ما باهاش معارضه بکنیم. چون عرض کردم دیروزم خدمتتون بودیم، ادهی میخوان ترس رو الغا بکنن که آقا نه، میاد ما رو میزنه، نه همچین کاری نمیتونه بکنه. یعنی قیاس اینها با همدیگه همه جوره غلطه. یعنی نباید گذاشت که یک ترسی رو هم سود ببرن، مثل یه آدم یه پولی داره هم از پول استفاده میکنه هم از عوایدش. نه، اینجوری نیست. یه جنایتی اتفاق افتاده، این جنایت باید در بعد روانی خفه بشه. یا آقا این کار تو یه جنایت بوده، یه عملی نبوده تو بتونی اینو گسترشش بدی، تو در اندازه نیستی آقا یه کار، نه، تو جبهه بوده بالاخره. حالا به شرایط.
متشکرم حاجی ملا امینی، مدرس دانشگاه و از فعالین حوزه مقاومت. سرکار خانم دکتر شایق، در خدمت جناب عالی هستیم. فرمایش مقام معظم رهبری رو چطور تلقی میکنید جناب عالی و چه اقداماتی میشه انجام داد و جوانب مختلف و زوایای مختلف این پیام رو بیشتر صحبت بکنیم؟ سرکار خانم دکتر شایق، صدای ما رو دارید؟ ظاهرا ارتباطمون برقرار نیست با سرکار خانم دکتر شایق، در خدمتشون هستیم، بعد انشالله برگردم خدمتشون خواهیم بود. جناب حاجی ملا امینی، در خدمت جناب عالی هستیم. مبنا رو فرمودید و اون اهمیت و ضرورت و فضایی که بالاخره مقام معظم رهبری ترسیم کردن رو فرمودید. باید بریم به سمت حالا راهکارها، ببینیم تو حوزه راهکارها چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم. اگه بتونیم اینم تفکیک کنیم، مثلا در حوزه فرهنگی چه کارهایی میشه انجام داد، در حوزه سیاسی چه کارهایی میشه انجام داد، در حوزه اجتماعی اقتصادی چه کارهایی میشه انجام داد، اینها رو یه مقداری در موردش صحبت کنیم.
بله، خب ایجاد ستادها یقیناً مهمترین کاره. ستادهایی برای کارهای فرهنگی یا اقتصادی. کار سیاسی خب دیپلماتیک باید انجام بشه و دیپلمات ها موظفند و خب ما شاید کاری از دست اون بر نیاد که در مجامع بینون
بدیم. حداقل ما به دستگاه دیپلماسی پیشنهاداتمون رو بدیم که چه اقداماتی میتونن انجام بدن، از چه مسیرهایی برن بهتره.
بله، مهمترین کار این است که در مقابل دشمن نترسید. این حرف محوری حضرت آقاست، یا نترسید. وقتی ترسیدید، وقتی ترسیدید راه نفوذ رو باز کردید.
بله، بله، شجاعت رو داشته باشن.
چون عرض میکنم اونها اول ترس رو ایجاد میکنن، بعد رو اون ترس موج سواری میکنن. میترسونه، میگه ما فردا میایم همون بمب رو میندازیم سر مسئولین ایران. نه، همچی غلطی از کسی سر نخواهد زد، همچی اتفاقی نخواهد افتاد هرگز. شما ایران رو با لبنان یا با جای دیگه مقایسه نکنید. به قول امیر یکی از کشورهای عربی، آقای ایران آقای منطقه است، یعنی این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اونا در این قواره نیستن. سید حسن نصرالله رئیس یک حزب بود در لبنان، یک حزب اسلامی جزء محور مقاومت. مسئولین عالی رتبه ایران، مسئولین عالی رتبه یک کشور عضو سازمان ملل متحد هستن. تعرض به اینها زیر پا گذاشتن تمام حقوق بین المللیه و پاسخی که ایران به عنوان بزرگ منطقه خواهد داد برای اونها حتم رژیم صهیونیستی. حتما دی در حد چند موشک نیست، چیزی به نام رژیم صهیونیستی باقی نخواهد ماند. مرحوم شهید تهرانی مقدم فرموده بودن که بدون اگر به ایران حمله بشه چی میشه و فلان. بودن نمیدونم چی میشه، ولی اینو میدونم که هواپیمای اسرائیلی وقتی میخوان برگردن جایی به نام اسرائیل نیست که بخوان برن توش فرود بیان. این اتفاق نخواهد افتاد. نباید گذاشت این ترس رو غالب بکنن و این زبان ما در عرصه بین الملل دیپلمات‌های ما
سیاسی
هستن.
پس باید این اتفاق بیفته که یه مقداری از موزه شجاعت و قدرت بله. رژیم صهیونیستی صحبت
دولت
بشه.
دولت کودکش خب. توانمندی مبارزه با مرد رو نداره.
آره. این در حوزه سیاسی. ببینیم در حوزه فرهنگی اجتماعی به نظر جناب چه کارهایی باید انجام بشه؟
آگاه سازی. یعنی عمقی باید به آگاهی مردم داد. مردم رو از سمت سیاست زدگی که اخبار متنوع بخونن آخرم نفهمن چی شد، مبنا به مردم داد. در آموزش مبنا داد که قدرت تفکیک داشته باشن. اون بصیرتی که رهبر معظم میفرماد همینه. بصیرت به معنای جهتگیری تند و بیقاعده به سمت کسی، علیه کسی، له کسی نیست. بصیرت به معنای تشخیص خطه.
آره.
که آقا یک طرفی اصلا در قواره ما هست، بیایم آگاهی مردم رو ببریم بالا تا بتونیم دشمن رو پس بزنیم. در عرصه فرهنگی جوانای ما همشون الان رسانه در اختیار دارن.
بله.
این رسانه ها باید تغذیه بشه. تولید محتوا در اختیار اینها قرار دادن، از اینها خواستن که خودتون رو فعال در این عرصه بدونید. آقا می فرمودن سربازان، جوانان سربازان جنگ نرمن، اساتید دانشگاه فرماندهان جنگ نرمن. این اساتید دانشگاه باید در یک جاهایی تغذیه بشن، مثل نهاد رهبری امثال ذلک وظیفه داره که الان اساتید رو جمع بکنه، تغذیه بکنه و بهشون بگه که آقا برید سر کلاس‌ها اینها رو بگید. آقا می‌فرمودن که در دفاع از جمهوری اسلامی بی پرده و صریح حرف بزنید. خب این نیاز داره که استاد دانشگاه تغذیه بشه، استاد حوزه تغذیه بشه، منبری تغذیه بشه، امام جماعت تغذیه بشه. این میخواد که حرف نو. ببینین حرفای شعاری برای مردم زدن کمکی نمیکنه. باید مردم ببینن.
تو صحبته که از مقاماتمون هم بود که بعد از سفری که به منطقه داشتن در لبنان و سوریه و اینها، بعد که برگشتن فرمودن باید حرف نو بزنن. یه عبارت این شکلی من تو ذهنمه که از روش های تکراری نباید استفاده کرد.
هم حرف نو به قول حضرت آیت الله جوادی فرمودن، هم خوب حرف زدن، هم حرف خوب زدن. یعنی طرف ببینه که بله شما داری یه سری مفهوم جدید میگی. اگر میگی اسرائیل نمیتواند غلطی صورت بدهد، با مبنای علمی میگی آه. نه از روی تعصب قومی و ملی یا بخوای یه چیزی گفته باشی، نه داری درست میگی. به این دلیل، به اون دلیل، به دلیل عمق راهبردی، به دلیل عدم مرز بودن، به دلیل توان فوق‌العاده جمهوری اسلامی در عرصه دفاعی در لبنان، شما یه پدافند نداری. خب اون میاد هر کاری دلش میخواد، هر جنایتی میخواد میگم. اینجا لبنان نیست، ما اینجا یکی از نیروهای چهارگانه ارتشمون پدافند هوایی، غیر از اون قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا رو داریم. ما یک کشور قدرتمند، یه ارتش، یه سپاه جنگ کرده داریم. یعنی بالاتر از موشکای ما فرماندهان جنگ دیده ما هستن که سرمایه اصلی کشورن.
تشکر میکنم آقا، خیلی نکات خوبی بود. حالا تو فرصت بعدی انشالله زوایای دیگری از پیام مقام معظم رهبری هم انشالله در موردش صحبت بکنیم و تأکیداتی که حضرت آقا داشتن. اگر مهمان تلفنیمون پشت خط هستن، سرکار خانم دکتر شایق بودن یا جناب آقای سلیمی، فکر میکنم هر کدوم. ارتباط برقرار نیست؟ ارتباط برقرار نیست. خب ما برمیگردیم خدمت شما هستیم آقا، بریم اون بحثای بعدی رو به نظرم در موردش صحبت بکنیم تا دوستان بیان. ارتباط میدونم چرا قطع شد با سرکار خانم دکتر شایق یا آقای سلیمی هم که قرار بود خدمتشون باشیم که هنوز ارتباط برقرار نشده. خدمت خود جناب عالی هستیم. یه مقداری بحثایی که مقام معظم رهبری فرمودن در پیام‌های اخیرشون در مورد حوادث لبنان و شهادت سید حسن نصرالله، یه جنبه‌های سیاسی، یه جنبه‌های امنیتی اطلاعاتی هم به نظرم بهش پرداخته شد که چه اقداماتی انجام بشه، چه کارهایی انجام بشه. مردم منطقه اون چیزی که جناب عالی فرمودین فرض است که این اتفاق بیفته. در مورد اینها هم یه مقداری صحبت بکنیم و راهکارهایی که به ذهن جناب عالی میرسه که میشه از تریبون رسانه ملی مطرح کرد و انشالله به گوش سیاستمداران و سیاستگزاران کشور برسه و عناصر تصمیم ساز و تصمیم گیر انشالله بتونن استفاده بکنن و زوایای مختلف این پیام رو بیشتر بتونیم انشالله به استحضار مردم شریف برسون.
حالا مسائل امنیتی که خب خیلی تخصصی است،
بله.
ولی خدمتتون عرض بکنم اون چی که در پیام رهبری دیده می شود این است که آقا حزب الله از بین رفتنی نیست. ببینید اون چی که بعد از انقلاب اسلامی ما به وجود آمد، نگاه زندگی بدون امریکا بود. یعنی آقای رفیق دوست وقتی تعریف می کرد توی تلویزیون می گفت که
بله بله در خدمتتون هست،
می گفت که ما بعد از انقلاب رفتیم شوروی برای کارهای موشک و غیره، بوزالک و فلان. میگه به شوروی ها گفتیم که خوب شد انقلاب ما انجام گرفت برای شما، این خوبی رو داشت، امریکایی ها جاسوسی میکردن، الان امکان نیست. شوروی برایش گفت که ما دوست داشتیم امریکا جاسوسی بکند ولی شما انقلاب نکنید، چون شما آمدید، ما این عمری گفتیم آقا بدون دین باید زندگی، شما آمدید گفتید با دین میشود زندگی کرد. این که انقلاب ایجاد کرد این بود که ما یک ایدئولوژی هستیم، ما می توانیم بدون امریکا زندگی بکنیم، بدون بلوک شرق می توانیم زندگی بکنیم و با متد دینی می توانیم کشور را اداره بکنیم. اینو چیزیه که رهبری می فرماد که حزب الله از بین رفتنی نیست. اون سیاستی که اونها دارن اعمال می کنن احمقانه است. تو قزنم درس نگرفتن، مقاومت با کشتار از بین نمیره، چون مقاومت یک فکره. مقاومت یه دیوار نیست که شما اینو بشکنی به یه دیوار جیگستم دیگه این دیوار نیست. آنچه که مهمه یک اندیشه است. این اندیشه رو کی تزریق میکنه؟ شهید سلیمانی جمهوری اسلامی حرم است. اینجا اگر آسیب دید بقیه حرم ها سقوط میکنه. اونچه که باید اینجا تعریف بشد اتاق فکره مقام رهبری و هیئت اندیشه ورز. این هیئت های اندیشه ورز باید بیان برای را مقاومت فکر بکنن. یعنی تفنن نباشه، نگن مقاومت همین است که خب ما با دشمن بجنگیم. نه، چطور این فکر مقاومت رو تعمیق بکنی؟ فکر میخواد، این کار میخواد، کارگروه میخواد. کارگروه الان مقاومت پیشانی اسلامه، یعنی بیزه اسلام در گرو بودن خط اول مقاومته.
بله،
لبنان، حماس، یمن، هر کی که در جبهه است اونی که رفت کار حسینی کرد، اونی که ماند باید کار زینبی بکنه دیگه. یعنی باید پشت جبهه رو ما صفر بگیریم. این نیاز اول به فکر داره، اول به فلسفیدن داره. ما الان از ظاهرن این فعل رو اصلا نداریم در افکارمون، فلسفیدن.
بله.
ما باید بفلسفیم ببینیم آقا نقاط ضعفمون، نقاط قوتمون کجاست، و هر روز باید بتونیم خودمون رو نسبت به جبهه باز تعریف بکنیم.
تشکر میکنم آقا، خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، ما در خدمتون هستیم در گفتگوی اجتماعی امروز پیرامون پیام مقام معظم رهبری و ضرورت ارتباطات بیشتر جبهه مقاومت، کمک هایی که مردم باید بکنن، اون عبارتی که مقام معظم رهبری فرمودن که فرض است بر همه مسلمانان که کمک بکنن تو این فضای فعلی که اتفاق افتاده و اقداماتی که میتونن انجام بدن انجام بدن. حاج آقای ملا امینی خوب توضیحات خوبی رو دادن، فرق فرض و واجب رو فرمودن و اینکه فرض یه پله بالاتر از اون واجبه. چرا؟ چون یه واجب شرعی تلقی میشه. مهمان بعدی عزیز ما جناب آقای دکتر وحید سلیمی هستن، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر. جمعیت هلال احمر خب یه جمعیت فعال و پویایی هست، به ویژه این سازمانی که مدیریتش با جناب آقای سلیمی هست، سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، یه تعداد زیادی از جوانان و افراد فعال در این حوزه رو داره پوشش میده. میخوام خدمت جناب آقای سلیمی باشیم، چند دقیقه صحبت بفرمایم، ببینیم که برداشتشون از این پیام چی هست، هلال احمر و نهادهای امدادی، نهادهای همکاری های بین المللی و چند جانبه مشترکی که میتونن داشته باشن، این نهادها چه اقداماتی میتونن انجام بدن در راستای فرمایش مقام معظم رهبری، چه تدابیری دارن، چه سیاست هایی رو اتخاذ میکنن که انشالله بشه فرمان مقام معظم رهبری رو پیاده سازی و اجرا کرد. در خدمت هستید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که این توفیق نصیب شد از این برنامه پر مخاطب خدمت هموطنان عزیزمون باشیم. خب در ابتدای عرایزم لازم دارم بندم به نوبه خودم شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله لبنان و همراهانشون رو تسلیت عرض بکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و بر اساس اساسنامه‌ای که مصوب مجلس شورای اسلامی هست، مأموریت‌هایی برش مترتب است. یکی از مهمترین مأموریت‌های جمعیت هلال احمر بحث کمک به آوارگان و حادثه دیدگان از مخاصمات جنگی است. خب متاسفانه همه ملاحظه فرمودن که از سال گذشته حملات رژیم صهیونیستی به حدی زیاد شده که تمام خطوط قرمز رو در حتی معادلات جنگی رد کرده. نیروهای امدادگری که برای کمک به هم نوع خودشون در حوادث بودن رو هم حتی مورد هدف قرار داده، آمبولانس ها رو مورد هدف قرار داده و حتی خودشون قائل بر اون کنوانسیون های ژنو نیستن، اصولی که مبتنی بر اصول بی‌طرفی بی‌غرضی است. و همه جای دنیا جمعیت های هلال احمر و نیروهای داوطلبی که بدون چشم باشتن فعالیت میکنن به صورت داوطلبانه حضور دارن و از این جنگ ها و مخاصمات در مسئولیت باید باشن، که متاسفانه این اصول از طرف رژیم صهیونیستی تمرد پیدا کرده و رد شده. ما هم در جمعیت هلال احمر بر اساس این مأموریت ها و از این مأموریت ها گذشته بر اساس اصول دینی و مبانی دینی خودمون، خب کمک به هم نوع خودمون رو از اوجب واجبات میدونیم. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دوره‌های مختلف و به ویژه فرمایش اخیرشون جهت کمک به ارزان مردم مظلوم لبنان، خب ما هم در جمعیت بر اساس وظیفه‌مون فراخوان کمک‌های مردمی اعلام کردیم. در وهله اول تمرکز بر کمک‌های نقدی است. خب با توجه به اینکه هم غزه همچنان تحت حمله هست و هم یمن هم مورد اصابت موشک قرار گرفته و مردم مظلوم این سه منطقه نیاز به کمک دارن، ما هم در جمعیت هلال احمر سه تا شماره حساب رو جهت جلب کمک‌های مردمی اعلام کردیم. برای کمک به مردم مظلوم لبنان شماره حساب 5-9 بانک ملی با کد دستوری 3-12-1 تعریف شده که هموطنان میتونن تا سقف 200,000 تومان.
یه بار دیگه من شماره رو بگم، 5-9 بله. 99
نزد بانک ملی بله.
با چه
کد دستوری هم ستاره 112 ستاره 1 مربع. خب مستحضرید شماره تماس 112 شماره تماس اضطراری هست در همه کشورها.
بله.
ما کد دستوریمون هم روی سر شماره تعریف کردیم. میتونن ستاره 112 بله. مربع رو بگیرند و از منوهای مختلف کمک‌های مختلفش رو انجام بدن.
شنوندگان عزیز، پس یکی از حالا وجوه